بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای سر اختیار به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، چند فصل شریف را در این مسئله که از جمله مسائل غامزه و مشکل هست به توفیق امام علیه السلام تحقیق کردیم. از بیانات مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه الشریف تا رسیدیم به این فصل شریف، که در این فصل شریف بزرگوار علی الله مقامه بعد از اینکه ذکر فرمودن اصول کلیه حکمیه را در فهم این مسئله و از جمله اصول کلیه مسئله علم خدای متعال بود که اولا به تصدیق هست و اینکه خدای متعال به علم خودش اسباب را مهیا می فرماد در مسیر زندگانی هر شخصی، چون علم داره که هر شخصی به اختیار خودش به چه حد از تعین شرعی میرسه و هر شخصی در تعین کونی خودش خدای متعال علم داره که خلقت هر شیئی و هر شخصی به چه نحوی هست و تعین کونی او به چه جور صورت میگیره. خدای متعال بر اساس علم خودش اسباب را مهیا می‌فرماد در مسیر زندگی برای هر انسانی، برای هر شیئی، و این تهیه اسباب، این تقدیر اسباب منافات نداره با اختیار انسان، چون انسان به اختیار خودش هست در مقام تعین شرعی، به اختیار خودش هست که مشیت الهیه در اینجا مصحوب میشه، مصاحب میشه با اختیار این انسان و جاری میشه بر حسب اختیار این انسان در مقام تعین شرعی. در مقام تعین کونی هر شیء و هر شخصی خلقتش و وجودش و ماهیتش بنابر اون چیزی هست، در اون حدودی هست، در اون قیودی هست که آفریده میشه. یعنی هر شیئی وقتی اون شیء هست که اون شیء باشه و غیر اشیاء دیگر باشه، این میشه تعریف تعین کونی. هر شیئی خودش خودش باشه و غیر قیورش باشه، این یعنی تعین کونی. در این فصل شریف بزرگوار علی الله مقام این مقام خلقت کونیه را در کنار مقام خلقت شرعیه بزرگوار علی الله مقام تعریف می‌فرمان و تفصیل می‌فرمان. پس دو جور خلقت داریم، دو جور مقام داریم. یک مقام، مقام تکوین هست و یک مقام، مقام تشریع. مقام تکوین اصطلاح میشه برش به خلقت ذوات، به خلقت ذات، یعنی هر شیئی اون حدی که اون قیدی که بایستی اون شی اون شی باشه، این میشه مقام تکوین اون شی، مقام کونیت اون شی در تعریفی که فرمودن. و همینطور مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه اصطلاح فرمودند به تعریف در مقام خلقت ذوات. بعد از این خلقت، خلقت در مقام صفات هست که بهش تعین شرعی میگن، یعنی اینکه هر شیء بعد از اینکه متعین شد، تکوینش، کونش، آفریده شد، مخلوق شد، در اینجا که به عرصه وجود آمد، به بهشت وجود آمد، که تعریف بهشت هم گفتیم به معنای بهشت شرعی نیست، نه همینقدر که آفریده شد، هر شیئی که به عرصه وجود آمد در اینجا در مقام شرعی، در مقام تعین شرعی، برای او خدای متعال اختیاری آفریده و او را در این مقام مختار فرموده. بنابر اختیاراتی که داره، در اینجا تعین شرعی برای این شی، برای این شخص شکل میگیره، مشیت خدا، قدر خدا همراه میشه با این شخص. این شخص هر چه اختیار کنه، خدای متعال هم به مشیت شرعی به همین طور برای او جاری میکنه. تا به این جایی از بیانات شریفه را خواندیم. فرمودند که و انما یستحقون من الذین اطاعوهم اکراما ثانیا و من الذین عصوهم عقابا ثانیا. در مقام خلقت شرعیه هست. فرمودند بعد از این که در مقام تکوین آفریده شدن، در مقام تکوین هیچ شیئی بنای مخالفت با خدای متعال نداره، لا راد لقضائه و لا مانع لحکمه. اینجا هیچ شیئی بنای مخالفت با خدای متعال نداره، هر جور آفریدندش او هم به همون طور آفریده شد. این مقام میشه مقام تکوین، مقام خلق کونی، مقام خلقت ذات. بعد از این مقام، مقام تشریع هست. در مقام تشریع فرمودند که اینجا شیء در مقام تشریع اختیار شرعی داره، میتوانه به دعوت کننده از جانب خدا لبیک بگه و میتوانه از دعوت کننده از جانب خدا اعراض کنه. اگر لبیک بگه، یک استحقاقی، یک جور تعینی برای او تعریف میشه، به یک حد از تعین شرعی میرسه، بهش ایمان گفته میشه، اطلاق مؤمن بر او صادق میشه. اگر اعراض بکنه، به یک جور دیگر از تعین شرعی میرسه، مستحق یک جور دیگر از جزا میشه. پس اینجا به اختیار خود این شخص هست. میفرماد که انما یستحقون، در این مقام، در مقام خلقت شرعیه مستحق میشن، من الذین اطاعوهم، از اون کسانی که اطاعتشون کردن، اکراما ثانیا، اکرام ثانوی را. اکرام اولی همون آفریده شدن بود. خود آفریده شدن یک نعمتی است. این نعمت هم شامل مؤمن هست، هم شامل کافر. در مقام کون نه مؤمن داریم، نه مؤمن شرعی داریم، نه کافر شرعی. کانن ناس امتن واحده، همه مردم یک امت واحده بودن. در این مقام دوم، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، می فرماد که مردم مستحق میشن در این مقام دوم اکرام ثانوی، اگر اطاعت کنن ظهور خدا را، چون فرمودن نسبت به ذات خدا نسبتی نداریم، نسبت به ذات خدا ایمانی و کفری و نفعی و ضرری، نزدیکی و دوری نسبت به ذات خدا نداریم. این جور نسبت ها نسبت های خلقیه هست. در نسبت های خلقیه ایمان به خدا و کفر به خدا داریم. ایمان به خدا یعنی لبه گفتن به دعوت کننده از جانب خدا، به دعوت کننده ظهور خدا، لبیک گفتن به ولایت محمد و آل محمد علیه السلام، این میشه معنای ایمان، نزدیکی به خدا. اعراض از ولایت محمد و آل محمد علیه السلام، این میشه کفر. پس در اینجا نسبت‌های در عالم خلق هست. میفرمان که پس اگر اطاعت کنند دعوت کننده خدا را، یک اکرام ثانوی را مستحق میشن. و من الذین عصوهم عقابا ثانیا، اگر هم عصیان کنند دعوت کننده خدا را، اینجا عقاب ثانوی را مستحق میشن، یعنی در مقابل ثواب و عقاب اولی که مقام تکوین باشه. لأنهم آمنوا بهم و کفروا بهم، چون در این مقام ایمان آوردن به دعوت کننده از جانب خدا و کفر ورزیدن به دعوت کننده از جانب خدا. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، نسبت به ذات خدا ایمان و کفری تعریف نمیشه، چون نسبتی نیست به ذات خدا. بعد می فرمان که لأنهم آمنوا بهم و کفروا بهم و اطاعوا ایاهم و خالفوا ایاهم لا غیرهم فلا یستحقون الا منهم و انما یجازیهم الله على ید من فتنوا به کما فتنهم به و اقام علیهم الحجت به. می فرماد در این مقام، در مقام تشریع، اطاعت کردن حجت خدا را میشن مؤمن به خدا، کفر ورزیدن اعراض کردن از حجت خدا میشن مخالفت کننده با خدا. و غیر از این معنا ایمان و کفر معنای دیگر نداره، یعنی در حقیقت در واقع هیچ مؤمنی نسبت به ذات خدا و هیچ کافری نسبت به ذات خدا ایمان او و کفر او تعریف نمیشه. ایمان و کفر نسبت به ذات خدا تعریف نمیشه. ایمان و کفر حقیقتش و واقعیتش این هست، نسبت به ولایت محمد و آل محمد علیه السلام تعریف میشه، نسبت به حجت ها صلوات الله علیهم اجمعین تعریف میشه. پس ایمان و کفر حقیقتش و واقعیتش نسبتش در مقام ولایت هست، در مقامات خلقیه هست، به ذات خدا نسبت نداره. میفرمان بزرگوار علالله مقامه، انما یجازیهم الله على ید من فتنوا به، البته قبلترش فرمودند و خالفوا ایاهم لا غیرهم فلا یستحقون الا منهم، اگر مخالفت کردند حجت خدا را. در اینجا فلا یستحقون الا منهم، مستحق نمیشن مگر از حجت خدا، مگر از ظهور خدا. قیاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، بازگشت خلق به ذات خدا نیست، حساب خلق بر ذات خدا نیست. تمام این نسبت‌های الهی، نسبت‌های خدایی واقع میشه با محمد و آل محمد علیهم السلام، با ظهور خدا، با حجت‌های خدا. پس استحقاق پیدا نمی کنن مگر از حجت خدا صلوات الله علیه. و انما یجازیهم الله على ید من فتنوا به، خدا اینها را مجازات می کنه، جزا می ده بر ید، بر دست کسانی که به واسطه اینها امتحان شدن. الباب المبتلا به ناس، اون دربی که مردم برش امتحان میشن، مبتلا میشن، درب حجت خدا هست، به حجت خدا مفتون میشن و مبتلا میشن. پس به اینجا خدا اینها را جزا میده، کما فتنهم به، چنان که به اینجا آزمایش شدن جزا هم از اینجا میبینن. پس عقاب خدا و ثواب خدا ذات خدا نیست، بهشت خدا و جهنم خدا ذات خدا نیست، تقرب به خدا و دوری از خدا نسبت به ذات خدا نیست، نسبت به ظهور خدا هست، نسبت به آیات خدا هست، نسبت به حجت خدا هست. آزمایش شدن نسبت به حجت خدا هست. مجازات دادن خدا کافر را، ثواب دادن خدا مؤمن را، مجازات و ثواب نسبت به ذات خدا واقع نمیشه، بلکه ظهور خدا هست، حجت خدا هست، دست مجازات کننده خدا، سبب مجازات کننده خدا و سبب نعمت دهنده خدا. انما میفرماد ابل لا ان یجری الاشیاء الا به اسبابها، خدا هر کاری را، هر فعلی را به سبب خودش جاری میفرماد. پس خدا به ذات خودش در روز قیامت مردم را محاکمه نمی کنه. پس مالک یوم الدین ظهور خدا هست، جلوه خدا هست در عالم خلق، قائم مقام خدا هست، مالک روز جزا. اون کسی که در روز جزا مردم را داخل در بهشت میکنه و کافرین را داخل در جهنم میکنه، ذات خدا نیست، ظهور خدا هست، جلوه خدا هست در اون روز، مردم را داخل در بهشت و داخل در جهنم میکنه. علی حبه جنه قسیم النار والجنه. پس اینها نسبت هایی که در اینجا تعریف میشه در مقام تشریع، نسبت های به ذات خدا نیست. و اقام علیهم الحجة به، خدا به واسطه این حجت، به واسطه این ظهور بر اینها اتمام حجت میکنه. خدا که به ذات خودش مردم را دعوت نمیکنه، به ذات خودش که مردم را هدایت نمیکنه. سبوح قدوس رب الملائکت و روح، پروردگار ما منزه از آلایشات خلقیه هست. خدای ما مردم را دعوت میکنه، مردم را آزمایش میکنه، مردم را اتمام حجت میکنه به واسطه ظهور خودش، به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام. من وحده قبل عنکم، من قصده توجه بکم، من اراد الله بدع بکم. همه اینها از این بزرگواران آغاز میشه. ارأیت اذا احسنت الى زید و حییته به تحییت، الست تستحق منه الاحسان و تحیه، فاذا احسن الیک فالله هو المحسن علی یدی فعلا هذه فقس ما سواها. مثال میزنن بزرگوار علی الله مقامه، میفرمان اگر تو خوبی کردی نسبت به زید، تحیت گفتی نسبت به زید، اکرام کردی زید را، خوبی کردی به زید را، الست تستحق منه الاحسان و تحیه، اگر به زید خوبی کردی از زید استحقاق احسان و نیکی پیدا میکنی. فاذا احسن الیک فالله هو المحسن علی یدی، اینجا که زید جزای احسان تو را میده، در حقیقت جزا دهنده خداست، ولی خدا به دست زید جزای احسان تو را میده. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. پس تمام این نسبت ها، تمام این خیر و شر ها نسبت به ذات خدا واقع نمیشه، نسبت به قائم مقام خدا واقع میشه. اقامه مقامه فی سائر عوالمه فی الادا اذ کان لا یدرکه الابصار ولا تحویه خواطر الافکار ولا تمثله غوامض الظنون فی الاسرار. خدا را نمیشه ادراکش کرد. پس قائم مقام خدا در عوالم خلقیه جانشین خدا هست. جانشین خدا برای این که خدا احسان بده، ثواب بده، و برای این که خدا عقاب بکنه و جزا بده. فالله هو المحسن علی یدی فعلا هذه فقس ما سواها. پس بنابر این قاعده ما سوای این مطلب را در ملک خدا نوعش را بفهم، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. فاذن لا فاذا لا سعادت لسعید الا بطاعت من امر الله بطاعته ولا شقاوت لشقی الا بمخالفت من امره الله بطاعته فلا اختلاف فی الکون و انما هو فی الشرع بعد ما کونو. می فرمان بزرگوار الله مقامه، پس بنابراین پس وقتی که سعادت معنی خوشبختی برای خوشبخت اینجور تعریف میشه که طاعت کنه کسی که خدای متعال امر کرده به طاعت کردن او، این میشه خوشبخت در ملک خدا، این میشه سعادتمند در ملک خدا، کسی که دعوت کننده از جانب خدا را اطاعت کنه. شقی که میشه شقاوت، یعنی چه؟ یعنی کسی که مخالفت کنه دعوت کننده از جانب خدا را، کسی که اسیان بکنه دعوت کننده از جانب خدا را. فلا اختلاف فی الکون، پس در مقام تکوین اختلافی یعنی مؤمنی و کافری از لحاظ شرعی اینجا تعریف نمیشه. کانن ناس امتن واحده، اینجا یک امت واحده هستن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، بعد از بعثت انبیا هست که اختلاف پیدا میشه. فلا اختلاف فی الکون و انما هو فی الشرع بعد ما کونو. پس اینجور اختلافات در مقام تشریع پیدا میشه، در مقام صفات وقتی که خدا اینها را آفرید. و هذا هو المراد من قولهم کل مولود یولد علی الفطره، می فرماد این هست منظور امام صلوات الله علیه که فرمودن هر نوزادی، هر بچهی، هر طفلی متولد میشه بر فطرت اسلام، بر فطرت الهیه. یولد علی فطرت الاسلام و ابواه یهودانه و ینصرانه، اگر این بچه از اسلام منحرف میشه و از فطرت الهی خارج میشه، پدر و مادر این هستن که این را از این فطرت خارجش میکنن، پدر و مادر این هستن این را از این فطرت خارج میکنن، وگرنه خود این بچه بر فطرت اسلام متولد میشه. اینجا هم پدر و مادر که تعبیر آورده میشه، پدر و مادر این بچه را منحرف میکنن، یعنی اسباب تکمیلی در ملک خدا، یعنی پدر و مادرهای باطنی، یعنی اهل زلالت دعوت میکنن مردم را به سمت خودشون، اهل هدایت هم مردم را به سمت خودشون دعوت میکنن، دعوت کننده از جانب خدا مردم را دعوت میکنه، دعوت کننده از جانب دشمن خدا هم مردم را دعوت میکنه. کسی جز این پدر مادر بشه میشه بچه مسلمان دعوت کننده از جانب خدا، کسی هم اون پدر و مادر دشمن خدا را بخواد دعوت بکنه، دعوتش را اجابت کنه، اون هم میشن یهودی و نصرانی. پس بچه، طفل و نوزاد بر فطرت اسلام، بر فطرت الهیه متولد میشه، یعنی صاحب اختیار برای خوب بودن، مستعد برای خوب شدن هست. و قوله فطرت الله التی فطر الناس علیها، و قول خدای متعال که فرمود فطرت الهیه که بر اساس این فطرت مردم را آفرید، این هر شخصی در نهاد خودش، در ضمیر خودش استعداد خوب بودن، خوب شدن، اصلاح شدن و صالح بودن را داره، به اختیار خودش هست اگر اجابت نمی کنه. و تدبر فی قوله تعالی کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه و الله و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. می فرماد خدای متعال مردم یک امت واحده بودن، یعنی در مقام تکوین تمایز ایمانی و کفری نداشتن، نه اینجا مؤمنی هست تعریف میشه نه کافری در لحاظ شرعی. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، بعد خدا انبیا علیهم السلام را میفرسته در میان بشر، در میان امتها، که بشر را تبشیر بدن و انذار بکنن، دعوت به سوی خدا بکنن و بترسانن از مخالفت خدا. و انزل معهم الكتاب بالحق، و خدا با این انبیا علیهم السلام کتاب را، یعنی امر و نهی خدا را، دینش را و شریعتش را به حق فرو میفرسته. لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه، برای این که در اون چه که مردم درش اختلاف دارن بر مردم حاکم بشه، یعنی طبیعتهای مختلفه را، مزاجهای گوناگون را بر فطرت مستقیم بداره، بر راه مستقیم بداره. دین و شریعت میزان از جانب خدا هست، میزان قویم از جانب خدا هست، میزان مستقیم، قرطاس مستقیم از جانب خدا هست. این میزان هست مردم را بر راه مستقیم، بر اعتدال، بر تصحیح مزاج و تعدیل منهاج می‌داره. تصحیح مزاج و تعدیل منهاج به برکت شریعت مقدس هست که این اختلاف‌ها برطرف بشه، یعنی مردم در مزاجشون و در روش و در منهاجشون به روش الهی حرکت کنن. و مختلف و مختلف فی الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، اختلاف نمی کنن در اون مگر کسانی که از جانب خدا بینات برای اونها، آیات بینات، حجت ها علیهم السلام، حجت ها را، اتمام حجت ها را آورده باشند. بعد از اتمام حجت از روی بغی و ظلم در اینجا اختلاف پیدا میشه. بعد از این که اتمام حجت میشه، یعنی بعد از این که خدا میرسانه، میفهمانه، طرف میفهمه، اختیار بر کفر و بر ایمان داره، در اینجا هست که شخص اگر بخواد مخالفت بکنه، بعد از فهمش و بعد از اختیارش، اینجا بر او به این طور اتمام حجت میشه. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، اون کسانی هم که هدایت میشن اونها را خدا هدایت میکنه. کی هدایت میکنه؟ الذين آمنوا، وقتی ایمان بیاره، اختیار بکنه ایمان را، به ایمانش خدا هدایتش میکنه، خدا به ایمانش هدایتش میکنه. اگر کفر بورزه لعناهم بکفرهم، اگر کفر بورزه که خدا اینجا هدایتش نمیکنه، خدا دورش میکنه، خدا لعنش میکنه، یعنی دور از نعمتش میکنه، دور از رحمتش میکنه. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بعد بزرگوار میفرماند وعلم انه کانوا امتا واحده فی الکون، بدان که مردم امت واحده بودند در مقام تکوین. فبعث الیهم الرسل فی عالم النسبت والاضافه، خدای متعال انبیا علیهم السلام را فرستاد به سوی بشر در عالم نسبه، در عالم نسبیت ها، در عالم نسبت ها، یعنی نسبت هایی که تعریف میشه، نسبت هایی که به خدای متعال تعریف میشه، در عالم خلق هست، در عالم نسبت و اضافه هست، نه در ذات خدا، نه نسبت به ذات خدا. فاختلفوا فی الحق الملقى الیهم من الرسل و هو الولایه، پس اینجا هست که مردم مختلف میشن در اون حقی که القا شد به مردم از جانب حجتهای الهی، از جانب رسولان الهی، و اون حق الولایه همین ولایت هست. فحکم الله بینهم بالرسل، پس خدا حکم میکنه در بین مردم به واسطه انبیا علیهم السلام. ففهم، پس مطلب را بفهم. در اینجا بزرگوار الله مقامه یک نکته لطیف را هم اشاره فرمودن، فرمودن که اختلافی که پیدا میشه، یعنی ایمان و کفری که پیدا میشه، و هو الولایه، این اختلاف و کفر الحق و هو الولایه، نسبت به ولایت پیدا میشه، ایمان و کفر نسبت به ولایت پیدا میشه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. میفرماد ما ولایت آل محمد علیهم السلام را عرضه کردیم بر تمام خلقت، بر تمام آفرینش، به هر شیئی بر حسب خودش، بر اساس خلقت خودش. نسبت به این ولایت هر شیئی تعیین تکلیف شد در مقام تشریع، در مقام شریعت، که خبیث واقع بشه یا طیب واقع بشه. پس از زمان آدم علیه السلام تا روز قیامت تمام ایمانها معناش ایمان به آل محمد علیه السلام بوده. اگر مردم دعوت ابراهیم علیه السلام را اجابت می کردن، ابراهیم علیه السلام دعوت کننده از جانب آل محمد علیه السلام بوده. اگر مردم هم دعوت ابراهیم را اجابت نمی کردن، در حقیقت دعوت آل محمد علیه السلام را اجابت نمی کردن. پس تمام ایمانها و کفرها نسبت به آل محمد علیه السلام به این ولایت پیدا میشه. درباره این ولایت بزرگان معالی الله مقامهم در اصطلاح ولایت تحقیق میفرمان، مشکافی میفرمان که ولایت به چه معنا هست. ولایت به چه معنا هست؟ معنای اول ولایت، ولایت یعنی تصرف، یعنی تدبیر، تصرف الهی، یعنی سلطنت الهی. هنالک الولایت لله الحق. معنای اول ولایت، معنای اصلی، معنای اولی، معنای اولی ولایت یعنی ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. این یک معنای ولایت هست. یک معنای ولایت دیگر هم هست که نسبت برای هر پیغمبری، هر نبیی، این معنای ولایت تعریف میشه. میفرماد هر حجتی که از جانب خدا مبعوث میشه در میان مردم، هر نبیی یک مقام ولایت هم داره و مقام ولایت بالاتر هست از مقام نبوت. مقام ولایت از مقام نبوت بالاتر هست. مقام ولایت حجت یعنی مقام ربوبی حجت، مقام تصرف الهی حجت، دست متصرف خدا بودن حجت، این مقام ولایتش هست. مقام نبوتش را یعنی می فرمان مقام خبر دادن از خدا هست، خبر رسانیدن از جانب خدا هست. نبی یعنی رساننده خبر، نبع به معنای خبر هست، نبی یعنی کسی که خبر را میرسانه. پس مقام ولایت که مقام تصرف باشه فوق مقام نبوت هست، یک مقام نسبی برای هر حجتی بایست این مقام باشه. و این مقام های ولایت برای هر حجتی در تحت مقام ولایت محمد آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. بعد می فرمان شیخ مرحوم علالله مقامه در جوابی که نسبت به این سؤال شریف در تحقیقی که در یک جا می فرمان در معنای ولایت، می فرمان عبارتی که رسول خدا فرمودن صلی الله علیه و آله در حدیث قدیر خم، من اولا بالمؤمنین من انفسهم، چه کسی به مؤمنین از نفوس خود مؤمنین اولاتر هست. می فرماد این اولاتر، این ولیتر، ولایت مدارتر، صاحب تصرفتر، همین مقام ولایت هست. همه عرض کردن شما هستید یا رسول الله صلی الله علیه و آله. چه کسی بر مؤمنین از خود مؤمنین مالکتر، مسلطتر، صاحب اختیارتر، صاحب تصرفتر هست؟ عرض کردن شما یا رسول الله. فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا. این ولایت، ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله، این تصرف، این اولا به حکم بودن، این اولا به حکم بودن و این جور تصرف در امور، تصرف در تکوین و تشریع نسبت به امیر المؤمنین صلوات الله علیه واقع میشه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله. پس در نتیجه تا به اینجای از بیانات شریفه معلوم شد که ایمان و کفر نسبت به ولایت واقع میشه، نه نسبت به ذات خدا. از اینجا به بعد تا آخر فصل شریف هم بزرگوار علی الله مقام تحقیق میفرمان ظهورات این ولایت را، این ولایت در چه مراتبی ظهور پیدا میکنه. این ولایت یک بار در شخص حجت خدا، نبی خدا، رسول خدا صلی الله علیه و آله ظاهر میشه، مردم اینجا امتحان میشن. در مقام بعد این ولایت ظاهر میشه در نفس آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، مردم به اینجا امتحان میشن. و در مقام بعد ولایت ظاهر میشه در نفوس اهل ایمان و مردم به این ولایت در اینجا آزمایش و اختبار میشن که مقامات را بزرگوار علی الله مقامه تحقیق میفرمان و اشارات را بیان میفرمان که انشاءالله از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تفاصیل مطالب را انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.